بقی نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألغت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمراغيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يطغى ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. سوره مبارکه انشقاق همونطور که ملاحظه فرمودید صدرش دو احتمال دارد. یکی این که این اعضا ظرف باشد، منصوب باشد به اذکر، یعنی به او صحنه و به یاد اون روز باش. یکی این که شرط باشد و جزای او یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه باشد. ولی در هر دو حال درباره آسمان و زمین حقت را ذکر فرمود، یعنی هم حقیق آسمان این است که مطیع باشد و حقیق زمین این است که مطیع باشد. زیرا حداقل در پنج بخش از قرآن کریم اینها را به عنوان تسبیح کننده، تحمید کننده، سجده کننده، منقاد بودن و مطیع بودن معرفی کرد. فرمود اینا دائما در تسبیح، آیات تسبیح کم نیست. این مسبحات گاهی با فعل مضارع است، گاهی با فعل ماضی است، گاهی با مصدر است، گاهی با امر است، گاهی سبح است، گاهی سبحه است، گاهی سبحان الذی اسرا است، گاهی سبح است، امر است. سراسر جهان را فرمود که این من شأن یسبح بحمده. پس تسبیح یه بخش از آیات قرآن کریم است که مال همه موجودات است. یسبح له ما فی السماوات و الارض است. تحمید هم با تسبیح همراه است. چون در سوره اسراء فرمود این من شیءٍ الا یسبح بحمده. حالا این با یا با ملابسه است یا با مصاحبه است. تسبیح هر چیزی با تحمید او همراه است. لوجهه اینه که در سوره مبارکه اسراء گذشت، هم مسبحن هم حامد و این تسبیحشون آمیخته به تحمید است لبرهان که بعدش در سوره مبارکه اسراء گذشت. تسبیح است، اسلام و انقیاد است که لهو اصل من فی السماوات و الارض. بخش چهارم بخش اطاعت و تسبیح است، تحمیل هست، اسلام هست، سجدتی. بخش پنجم که بخش نهایی این قسمت است و برهان مسئله است این است که خدا فرمود من به آسمان و زمین گفتم بیایید. گاهی موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود اذهبا الی فرعون انه بروید. گاهی به آسمان و زمین فرمود بیایید. لها و الارض اتیا بیایید تو ان او کرها مستحضرید. اینجا زمین قالتا تثنیه است، قالتا اتینا طائعین اینجا جمعه. یعنی چی؟ یعنی تنها ما آسمان و زمین اطاعت کننده نیستیم، اون چه در جهان هست تابع توست. ما به همراه این قافله آمدیم. نه تنها شما دستور دادی که ما بیاییم بگیم چشم، ولی ما به همراه همه موجودات در اطاعت شماییم. قالتا این تثنیه است، اتینا دیگه نگفتن تا عین، گفتن تا این، یعنی آسمان، زمین، ما بینهما، ما فیه ما، جن، انس، همه در اطاعت حق هم. خب اگر این است به حقت، اگر ذات اقدس اله دستور داد که شکاف بردار، باید بگه چشم، دستور داد گسترش پیدا کن تا همه جمع بشن، میگه چشم. یه مد الارضی است در آغاز که به مد الارض زمین را پهن کرد تا در او اشیاء عالم ارضی را بیافریند. این مد الارض است حدوثاً. یه مد الارضی است در مسئله قیامت که این زمین را تغییر میدهد، دوباره سفره زمین را پهن بکند، البته به سبکی که ان الاولین و الاخرین مجموعون لا میقات و معلوم. لکن حقیقت زمین همون زمین است که در قیامت خواهد آمد، برای اینکه این باید شهادت بدهد، باید شکایت بکند و کاملا در قیامت مسجد شهادت میدهد که فلان همسایه می آمد، شکایت بکند که فلان همسایه نمی آمد. اینو می فهمند. امروز با خدا که سخن میگوین، حرف خدا رو میشنون، منوش میفهمن دیگه. اگر نفهمن که کدوم یک از همسایه‌ها آمده، کدوم یک از همسایه‌ها نایمده، این همه روایاتی که دارد مسجد شکایت بکنه یا مسجد شهادت میداد که فرو مسجدی همسایه میامد، فرو مسجدی همسایه نمیامد، یعنی چی؟ یکی دوتا روایت نیست. حالا ممکن انسان بگوید یه خبر واحد در این مسائل اعتقادی و اینها چند تا، بله خبر واحد در مسائل اعتقادی مثل خبر احکام فقهی نیست، اما یکی دوتا نیست، مستفیض نیست. ده ها خبر هست که مسجد شهادت میده، زمین شهادت میده، صحن شهادت میده، اینا هست دیگه. خب اینا که با خدا خودشون سخن میگن و عرض میکنن ما مطیعن آمدیم، اینجا که فرماد و اذنت ربها و حقت، یعنی شنید فرمان الهی را با اذن خودش و حقیق است که اطاعت کند بشنود، در این صحنه. اما این مسئله کرد، یعنی تلاش و کوششی که انسان دارد با واسه حرکت جوهری و اینا کاری ندارد، اون یه حساب دیگر است. در جریان ملاقات پروردگار هر کسی ملاقات بکند خدا را، منتها خداشون رفیع و درجات است، یک ذوالعرش است، دو اون که دنا فتدلاست خدا را ذوالعرش ملاقات بکند، اون که افراد عادی هن خدا را طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که تو صحیفه دارد آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی ملاقات میکند. این همون معنای رفیع الدرجات ذوالعرش قرآن کریم است. وقت این چنین نیست که اگه کسی به لقای الهی برود با دنافت تلا کار داشته باشد، تا این شخص کی باشه، چون هر جا و هر حالتی باشد و با معکم اینما کنتم، خدا را که ملاقات بکند اگر جزء دنافت دلا بود خدا را به عنوان ذوالعرش ملاقات میکند، اگر جزء افراد متوسط بود نظیر ابرار که ان کتاب الابرار لفی علیین، خدا را در حد خودش ملاقات میکند، بر رحیم ملاقات بکند، اگر جزء افراد عادی بود خدا را در مرحله نازله ملاقات بکند. معنای لقاء الله این نیست که همه افراد به اون مقام دنافت دلا میرسند، پس این کار به حرکت جوهری ندارد، یک، و معنای دنافت دلا را هم به همراه ندارد، دو، هر کسی مهمان سفره خودشه. حالا در جریان تطایر کتب یه بحثی است که تو آیات برباد خودش گذشت، این نامهای اعمال چیه که پخش میکنن، پرت میکنن، تطایر کتب بکنن، از نفس درون این کتاب در میاد و نخر جهو یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، بعد بگن طائرکم معکم. این چیه؟ بخشی تو سوره مبارکه یاسین گذشت، بخشی دو سوره هایی که نخر جلهو یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. اما در مسئله دریافت کتاب آیات سه طایفه است. یک طایفه نامه اعمالشون رو به دست راست میگیرن، یه عده به دست چپ، یه عده پشت سر من ورای ظهر میگیرن. اینا که ورای ظهوره معاذالله از پشت سر میگیرن نامه اعمالشون را، حالا دستشون چگونه پشت سر میرود با اینکه اینا بستن، یه عده هستن در دنیا سوء اعمال خودشون غل و زنجیر شد که سر اینا رو بس به بالا. اینا کسانی هستن که نه گذشته رو میبینن نه آینده را، تا عبرت بگیرن یا تصمیم بگیرن. اینه که تو سوره مبارک یاسین فرمود و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، جعلنا فی اعناقهم اغلالا مغبه، یعنی سر به هوا. خب اگر کسی گردنش تا به اون حنجره با آهن بسته باشه، این سر به هواست. جلوش رو بخواد ببینه، و جعلنا من بین ایدیهم سدن، پشت سر رو بخواد ببینه، ببین خلفهم سدن. این نه از آینده با خبر است، نه از گذشته عبرت میگیرد، این هیچ جور نمیبینه که، این فقط خودش میبینه. این ترسیم خیلی ادیبانه و ظریفانه سوره مبارک یاسین است. کسانی که بینید اونچه که در پیش دارن هیچ درباره اون نیستن، اونچه که پشت سر گذاشتن هیچ نگاه نکنن، فقط مرد روزن، همین یمشی فی الاسباب، همین دیگه بعد چی میشه، کارهای قبلی چی کرده چی میشه، هیچی. این یه مثلثی ترسیم کرده، گفت جلوش بسته است و جعلنا من بین ایدیهم سدن، پشت سرش بسته است و من خلفهم سدن فاغشیناهم، این گردنش هم که تا بالا آهنیست، این کجا رو نگاه میکنه؟ این کسی که هیچ چی رو نگاه نمیکنه، فقط حرام رو نگاه میکنه و شکم رو نگاه میکنه، این کجا رو نگاه میکنه؟ نه آینده رو نگاه میکنه، خب بعد چی میشه؟ نه گذشته ای که کارهای خلاف کرده نگاه میکنه که اونا رو با چی جبران بکنه، هیچی. یه ترسیم ادیبانه ای کرده که جلوش سده، پشت سرش سده، جلو پا خودش نگاه کنه، اینم نمیتونه. کسی که جلوش سده، پشت سرش سده، فقط میتونه جلو پا خودش نگاه کنه، و اینم نمیتونه نگاه کنه، اینکه نمیتونه سرخم کنه که. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن و جعلنا فی اعناقهم اغلالا. خب این کجا رو میبینه؟ اینه که هیچ چیزی در اون اثر نمیکنه. چه بگی بانگ ربویه، چه بگی این کار تروره، چه بگی این وحشیگریه، این ترام الان اینجوره دیگه، این جلوره میبینه، نه پشت سر میبینه، نه پیش پای خودش میبینه. این خیلی تعبیر ظریف و ادیبانه سوره مبارکه یاسین است که حال بعضی رو خوب ترسیم میکند دیگر. اما از اون طرف که دیکد هنف ملاقی، میدونید خیلی ها شربت شهادت می نوشن، شهادا مستقیمن وارد برزخ می شون و زنده وارد برزخ می شون و با خبرن که کی تشریشون رفته، کی تشریشون نرفته، کی راهی راه اونهاست، کی راهی راه اونها نیست. اونا که تو خونه ها بودن که شهادا با اونها کار ندارن، فقط با الذین لم یلحقوا بهم کار دارن. مستحضرید این الذین لم یلحقوا بهم که تو سوره آل عمران هست، یعنی کسانی که راهی راه شهادتن، شهدا با اینا کار دارن و دعا میکنن و مستقیما ذات اقدس اله را مسئول قرار میدن که به یاد اینها باشد. فرمود یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، این الذین لم یلحقوا بهم عدد ملک است دیگر. چون انسان سه قسمه، یه قسمت اصلا حرکت کرده به مقصد رسیدن، بشه شهید سلیمانی و امثال سلیمان رضوان علی، یه عده حرکت کردن هنوز به مقصد نرسیدن، یه دست حرکت نکردن بی تفاوتن. اونایی که بی تفاوتن به اونها نمیگن الذین لم یلحقوا. الان مثلا کسی قصد زیارت حرم مطهر است معصومه رو دارد، یه عده از تهران میان زیارت میکنند و اینها کسانی هستن که به زیارت رسیدن. یه عده حرکت کردن به قصد زیارت ولی تو راه هنوز نرسیدن، اینا رو میگن لم یلحقوا، یعنی ملک است. یه ده هنوز تو خونهاشون خوابیدن حرکت نکردن، اونا که حرکت نکردن که نمیگن هنوز نرسید که، اونا که حرکت نکردن هنوز تو خونه ها خوابیدن نمیگن لم یلحقوا. این لم یلحقوا ادای ملک است، یعنی راه افتادن ولی هنوز نرسیدن. شهدا با اینا کار دارن. و یستبشرون به الذين لم يلحقوا، یعنی که راهی راه اونا هستن، حق به اونا، دستور اونها، رهایت اونها، هدف اینها، ولی به مقصد نرسیدن، هنوز تو راه هن. انشاءالله مقصد میرسن، شهده با اینا کار دارن و مرتب از خدا سوال بکن اینا کجا، چقدر موندن، چی باید بهشون برسونی؟ اینجوره دیگه، استخبار نمی کنن، یستخبرونه نیست، یستبشرونه است، یعنی خدایا مژده بده، اینا راهی راه ما هستن دیگر، مژده بده، کمک بهشون برسون، کجا هستن، تاییدشون کن، چقدر مونده به ما برسن، و یستبشرونه به الذین لم یلحقوا بهم، یعنی عدای ملکه است، اونا که راهی راه. اما اگه کسی هیچ خبری نباشه، همجا پارک کرده تو خونه شاید کاری ندارد که این الذین لم یلحقوا نیست، این کجا رو میخواد ببینه؟ شما هر چه بهش نامی بنویسی، روزه خونی، ایام اربعین داشته باشه، هیچ اثر نمیکنه. خب این چجوریه؟ اینو شما فقط ترسیم بکنید، بهتر از اون چی که ذات اقدس الهی تو سوره مبارکه یاسین ترسیم کرده ممکن نیست. اما اینا نه آینده رو میبینن، نه گذشته تلخی که پشت سر گذاشتن، دست جبران اونن، نه پیش پا خودشون میبینن. و جعلنا من بین ایدیهم که سدن، این ما سد نساختیم، همطور که ران علی قلوبهم، زنگارها دل را سیاه میکند، همون زنگارها سد میشه جلو که نمیبینن که کجا بخوام برن. کارهایی که کردن اصلا به یادشون نیست، خلافهایی کردن، اختلاسهایی کردن، نجومهایی کردن، کشور رو به این صورت در آوردن، خدا غریق رحمت کنه این شهدا را، این کشور جمع کردن، خیلی سخت بود. شما اون جریان را دیدید، در مدت کوتاه عده آمدن آشوب کردن، خیلی ها رو به زحمت انداختن، اما این شهدا جمع کردن، خیلی کار کردن، هشتشون با شهدای کربلا، همه شهدا محبوب الهی هستن. اما بعضی های فرصت های پیدا میکنن، کشوری که خیلی ها رو نگران کرده، شیعن شیعه کثیر کرده، پراکنده کرده، مخالف کرده، یه در به زندان انداخته، این کشور رو به امریکا رو جمع کرده. این نظام چقدر قدرت دارد، این قرآن و احساس چقدر قدرت دارن که اینا شاگردان اونن دیگر، پس این مکتب این قدرت دارد دیگر که اینجور بپرورانه. شما وقتی یک باقی وارد میشید، میبینید درختی خیلی سرسبز خوب میوه های فراوان دارد، میفهمید اینجا زمینش آماده است دیگر. این شهدای ما عزیز سلیمانی ها این مکتب پرورون دیگر، یه همین قرآن عزت تو اون جایی دیگه درس نخوندن که، یا قرآن بود یا حدیث بود یا مشهد بود یا قم بود، همین بود دیگر. یا نماز جماعت بود یا نماز جمعه بود دیگه، جایی دیگه نرفتن این عظمت رو یاد بگیره که. پس این ظرفیت هست، منتها خدا که فضل الله یوتی من یشا، بعضی فضلی نصیبشون میشه که در حالی که کشور داشت اربن اربا میشد، اینا رو جمع کردن و بیگانه را هم ناامید کردن که ذات اقدس اله اینها را خسرت دنیا و الاخر بکنه. غرض این است که همه ملاقات میکنن خدا را، اما هر کسی به اندازه سعی خودش. این تو نیست که اگه گفته شما به لقاء الله میروید، یعنی به دنافت الله، او رفیع و درجات ذوالعرش است، هر کسی به اندازه سعی و عمل خودش ذات اقدس اله را ملاقات میکند. در این بخشا فرمود به این که یه عده که نامه عملشون به دست راستشون آمده، یه حساب آسانی دارن که در اون روایت که خوندیم که حضرت فرمود والذی نفسی بیده، این 50,000 سال برای اون عده به اندازه صلات مکتوب است. اینا ینقلب و الى اهله مسرور را وارد بهش می شوند، اهل اونها در بهشتن، این غیر از الحقنا به هم ذریت هم هست، اونا مسرورن بانشتن بهشت، یا متکین علا سرورن، روی تخت ها نشستن، روبروی همن، بانشات هم هستن، این خاصیت بهشت. اما کسانی که اوتی کتابه و برا زهرهی، این تقاضای مرگ میکند، منتها برخی ها از بس لجوجن وقتی به جهنم رفتن میگن یا مالک لیغز علینا ربک، اونجا هم حاضر نیستن نام مبارک الله را ببرن، به مالک میگن به خدایت بگو جان ما را بگیرد، دیگه خودشون از خدا تقاضای مرگ نمی کنن، از بس انود و جهود و لجوجن، اونجا هم نام مبارک الله رو نمیبرن. به مسئول جهنم سلام الله علیه که فرشته معصوم است، لا یعصون الله، این وصف فرشته هاییست که مسئول جهنم هم دیگه، که مبادا به کسی یه ذره آتش بیشتری برسد. درباره فرشته های مسئول بهشت همش تعبیری نیست، اونجا چون روشن است. اما درباره فرشته هایی که مسئول جهنمن این آیه آمد دیگر، که اینها کسانی هستند که هیچ عصیان نمی کنند، رجال اهل عصمتن، مواظبن، که یک ذره یک کسی بی جا و زائد بر اندازه نسوزه، این هم هستند، این هم مال اینا. به اینها میگن لیغزه علینا ربک، از خدایت بخواه جان ما رو بگیره. از بس لجوجن اونجا حاضر نیستن که باز نامزات اقدس اله رو برن. صبور یعنی هلاکت. اون روز اینجورن، امروز از همه جا بی خبرن، اون روز درخواست مرگ بکنن. فطرتشون از بس قد خواب من دسته ها این بیچاره رو دفن کردن. قبلا دسته ها معنا شد که سه تا سین داره، سین سوم تبدیل به یا شد یا تبدیل به الف شد، اینا دسیسه کردن. هر کسی که دسیسه میکنه اول در خودش دفع بکنند دیگر. فرمود قد افلح من زکاها که حسابش بود، اما قد خواب من دساها، این دساها اصلش دسسها بود، یعنی این فطرت را با اغراض و غرائز دفن کرد، حالا صداش نمیشنود که این مدسوس است. دسیسه کردن یعنی همین دیگه، هم ید و صحوف تراب، یعنی خاکها رو کنار بردن، این دختر بچه رو تو خاک دفن میکردن. هر کسی یک فتنه داشته باشه، اغراض و غرائز رو رو اون فتنه بذاره و اعلام نکنه، این میشه دسیسه. اگر خیلی این کار فتنه انگیزتر بود، شدید بود، مبالغه بود، از دسته به دستسه تعبیر میشه، باب تفعیل. قد خواب من دستاها، خب این فطرت بیچاره کجا گوش بده؟ دفن کردی را دیگر. وقتی دسیسه کرد یعنی این صاحبخانه بیچاره رو گذاشته وسط، این اغراض و غرائز زیر خاکیه، این دیگه هستی داشت در نمیاد که. لذا در اینجا فهمد که برهان مسئله اینه، انه کان فی اهله مسرورا، تمام خوشگذرانهاش رو کرده. این دیگه حال نمیدونه شب عاشوراست، روز اربعین است. در قرآن کریم فرمود به این که بعضی هستن که به ذالک فلیفرحوا، خب این یه نشاط خوبی است. اما یه دستن که وقتی شما نصیحتشون میکنی به همین علمی که در اختیار خودشون است به این علم بسنده میکنن، ولی وقتی بهشون بگی این علم نیست، این لاشه علم است. شما آسمان شناس شدی، زمین شناس شدی، سپهر شناس شدی، سفری هم کردی به مریخ یا کره دیگر آمدی، اما لاشه علم دستته. کی خلق کرد، برای چی خلق کرد که نمیدونی. وقتی میخواد نصیحت بکنی بگی علم دینی، این فرهو به ما اندهم من العلم، من رفتم آسمان آمدم. بله تو رفتی سفره نگاه کردی، اما این سفره کی پهن کرد؟ او رو که ندیدی، که هو الاول ندیدی، هو الاخر ندیدی. وقتی نصیحت میکنی میفرماد تو سوره مبارک غافر که بنای مؤمنم هست، آیه 83، فلما جاءتهم رسولنا بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، همین که شنقل درس خوندن به همین بسنده میکنن. یه کسی یه قلم خوب مینویسه، همین که دیدیم بگیم به به چه خطی است، کی نوشته، ازش تشکر کنیم. خب این زمین با این عظمت های علمی، آسمان با این عظمت های علمی، این نظم دقیق ریاضی که اگر یه منجم و ریاضیدان و حیوی قوی و قدری باشد میتواند تا چند هزار سال قبل را که چند کسوف بود همه را کشف بکنه، تا چند هزار سال بعد چند کسوف است بشه. اینقدر منظم است این عالم. بزرگان ما گفتن عالم مثل بخشای ریاضیه، یک کسی خلاف بکنه، اختلاس بکنه، مال مردم رو بگیره، رسوا میشه. حالا امروز نشد، ده روز دیگه. مثالی که میزنن میگن که این عدد 6 که بین 5 و 7 است، هر کسی این عدد 6 رو اختلاس بکنه، این بالاخره رسوا میشه. کجا میخواد بذاره؟ اینقدر عالم دقیق و ریاضیه، در دنیا رسوا میشه، در آخرت رسوا میشه، به دست مسئولین رسوا میشه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم اون رسوا میکنه. چرا؟ برای اینکه این جاش اونجا نیست اصلا. تو سوره مبارک ملک همون ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، هیچی بی‌نظمی نیست، هیچی سر جا خودشه. از ابو ریحان نقل کردن عالم به قدری زیباست که اگر حرف در بیاد میشه موسیقی. خب این حساب کتاب عالمه. اگر کسی این نظم رو ببینه و ناظم را نبیند، خب این کوره دیگه. این 4 کلاس یا 400,000 کلاس را خوندی، بسیار خوب، ولی این علمی نیست که تو را به جایی برسونه. که فرهو به ما اندهم من العلم، حالا یا کم یا زیاد، این لاشه را آدم بخونه، نه هو الاول ببینه، نه هو الاخر ببینه، همینه. اما یه عده درباره امور عملی، معاصی و امثال معاصی وقت صرف کردن، اون رو تو همون سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن آیه 75 به این صورت در آمده. این که فرمود انه کان فی اهله مسرورا، این رو توضیح میدن این آیات، یعنی آیات سوره مبارک غافر این آیه سوره انشقاق رو توضیح میدن. درست که ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و ما کنتم تمرحون، مستحضرید که مرح همه اون عیاشه های باطل. فرح دو قسم است، فرح حق داریم، فرح باطل. فرح حق عرض کردن که به ذالک فل یفرحو و یوم اذن یفرح المؤمنون، فرح حق داریم که انسان از پیروزی حق خوشحال میشه، این میشه فرح حق. اما در قماربازی که برد، این فرح باطل دیگه. چون فرح دو قسم است، این رو مقید کرده، فرمود که فرحو بالباطل. اما مرح چون فقط باطل است، دیگه رو مقید نکرده که. مرح جز نشاط باطل به چیزی نمیگن مرح. اما فرح هم میتونه باطل باشه، هم میتونه حق. و اینها چون به باطل بودن، دارن ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. پس این انه کان مسرورای سوره انشقاق با آیات سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن تبیین شد. یه عده درس خونده ین که به لاشه علم خوشحالن، یه عده در مسائل عملی به برد و باخت و قماربازی و عیاشی و آدمکشی ها و خلاف و امثال ذالک خوشحالن. او را مشخص کرد که یا با عمل باطل خوشحالن، این را مشخص کرد که یا با علم لاشعی خوشحالن. لذا فرمود انه کان فی عهده مسرورا. الحمدلله بارم
یا الهی انت علام الغیوب غافر الزلات ستار العیوب رب لطفا فی تصاریف القضا
صبحتون بخیر شنوندگان گرامی. تفسیر 13 آیه ابتدایی سوره مبارکه انشقاق رو توسط آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم برنامه مکارم خوبان رو بشنوید، سخنرانی مرحوم آیت الله احمدی میانجی با موضوع وصیت اخلاقی امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
ای دل اگر